می اومد تو راپله، ولی وقتی خونه خودمونم میرفتم، خواهر و برادر و اینا میرفتن تو اتاقا، هیچ کدوم نمی اومدن بیرون. تنها کسی که می اومد برای من یه غذایی میداد، نمیدونم یه نونی جلو میذاشت و هر چی بود، مادرم بود و بله. اون تنها کسی بود که من به خاطرش اومدم و ترک کردم و اون فضایی اتفاق افتاد که انگیزه پیدا کردم به سمت اینکه بیام درمان بشم. یعنی اون گریه های مادرم، اون اتفاقی که احساسی بین خودم و مادرم وجود داشت، این اومده بود کمک کرد. و این تلنگرهایی که بهش اشاره میکنه شاید در زندگی افرادی که مصرف میکنن هر کدوم یه رنگ و بویی داشته باشه.
بله.
که انشالله در ادامه برنامه باز هم بهش میپردازیم. خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم از همراهی شما. دوستان عزیز، 3102 شماره پیامکی ماست، 2265 2876 شماره تلفن.
سوال کنم که اگه جوانی معتاد باشه به این مواد و قبول نکنه که کلینیک بره، آیا ما به اجبار میتونیم اینو ببریم شاکیش بشیم؟ چون میگن باید اینو با اختیار خودشون برن ترک کنن. تشکر میکنم ازتون، خدا نگه.
خب متشکرم از شما خواهر عزیزمون. آقای دکتر ناظم بافقی، ارتباط ما با شما برقرار هست؟
در خدمت
هستم. خواهش میکنم، پیام تلفنی این خواهر عزیزمون رو شنیدیم، من خواهشم این هست پاسخ بفرمایید.
در خدمت هستم. ببینید، همونطور که ما میدونیم امروز ما اعتیاد رو صرفا به عنوان جرم تلقی نمیکنیم، ولی از جانب دیگه وقتی اعتیاد افراد میتونه آسیب اجتماعی ایجاد کنه، میتونه فرد معتاد به عنوان یک معتاد بی خانمان و یا معتاد متجاهر، یعنی کسی که تظاهر به اعتیاد میکنه، در جامعه باعث آسیب و آزار دیگران بشه. ما متدی داریم تحت عنوان مراکز ماده 16 یا مرکز درمان اقامت اجباری که برای افرادی که مصرف کننده هستن و خودشون هم حاضر نمیشن بیان تحت درمان در مرکز مثلا درمان اقامتی میان مدت یا مرکز ماده 15 قرار بگیرن، قاضی یا اون مرجع قضایی حکم صادر میکنه و این افراد به اجبار برای دوره‌های که با شروع 1 الی 3 ماه هست و قابل تمدید برای 3 ماه بعد در اون مرکز تحت نظارت قرار میگیرن. حالا یا روش درمانی درمانی جایگزین براشون استفاده میشه یا درمانهای پریز مدار و به این روش ما میتونیم برای این فرد درمانی داشته باشیم.
آقای دکتر، یه سوالم اینجا از شما پرسش کنم و جویا بشم. خیلی وقت خانوادهایی که افراد مصرف کننده دارن، حالا به این مراحل نرسیدن که دیگه شرایط این که اشاره کردید رو داشته باشن،
بله.
اما خانواده میخواد مداخله کنه، یعنی متوجه مصرف شده، اون اوائل مصرفه، حالا خیلی چندان پیشرفت نکرده، اما خانواده همیشه گلایه از این داره که من دسترسی بهش ندارم. یعنی فرد مصرف کننده تو جمع دوستاشه میره مصرف میکنه یا تو محل کارشه، حالا با افرادی که دور هم هستن و اینها، و خانواده یه جورایی دنبال اینه که یه دسترسی داشته باشه که بتونه اون تاثیرگذاری رو داشته باشه، بتونه جلب توجهش بکنه، انگیزه بهش بده که بیاد به سمت زندگی سالم. آیا در این زمینه مشاوره هایی میتونه کمک بکنه؟
اصلا قدم اصلی و مهم در این زمینه مشاور است و مشاورانی که تو این زمینه صاحب تجربه هستن که الان در فیلد اعتیاد افراد کمی نیستن، اکثر مرکز درمان سوء مصرف مواد مشاورانی دارن که مثل خود پزشکان درمانگر دوره های مختلفی رو گذروندن و آشنا و مطلع هستن که باید بسته به نوع ماده مصرفی درم از چه روش استفاده کنن. ببینید، اینجور مواقع خانواده بهترین کمکی که میتونه بکنه یک همدلی و یک همراهیه و اون این هستش که به طرف بگه آقا من اصلا دوستم با همدیگه بریم پیش آقا یا خانم فلانی یک گپ دوستانه با همدیگه بزنیم و این شروع و فتول بابی هست برای این قضیه که ما بتونیم به این فرد کمک کنیم، خودش رو مطلع کنیم نسبت به مشکلاتی که داره برای شخص خودش به وجود میاره و به دنبال اون شخص مشاور و همراه اون پزشک درمانگر میتونه وارد مسیر درمانی بشه و کمک بسیار شایانی به فرد بکنه. کاریست که امروزه داره یه مقدار آروم آروم داره پررنگ‌تر میشه.
اتفاق میفته. و اگرم حالا فرد مصرف کننده نیومد، خود خانواده میتونه مراجعه کنه، یه مشاوره ای هم بگیره که کمک بکنه که اون جذب بشه.
قسمت های مشاوره ما
بله.
این هستش که جدا از فردی که مورد نظر ماست و به عنوان سوژه مورد درمان مطرح میشه
بله.
همراهان و به عبارت به اصطلاح اون همسفران این فرد هستن، چون وقتی اونها ندونن که با چه روشی با این فرد برخوردم، بعضی موقع آدم نسنجیده حرفایی رو میزنه که باعث ناراحتی و آزردگی خاطر همون فرد مصرف کننده میشه. اون فرد بعضی موقع تو حال هوای طبیعی خودش نیست و ناخواسته واکنشایی نشون میده که به جایی که در مسیر درمان قرار بگیره از این مسیر دور میشه. ببینید، به هر حال همه ما سوار قطار زندگی شدیم، باید این مسیر رو درست طی کنیم. اگر ندونیم چجوری پیش بریم، اگر ندونیم کجا باید از این مسیر منفک بشیم و از قطار پیاده بشیم، طبیعتاً میتونه نتیجه ناخوشایندی داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. خیلی وقتا این مسیری که میخواییم آغاز بکنیم و داریم تو زندگیمون میریم یه سری بلیط هایی میخریم که متاسفانه سوار مسیرهایی میشیم و انتخاب میکنیم که یه جاهایی ممکنه به ناکجا آباد بره. خیلی وقتا اون دروازه‌ای که واردش میشیم میتونه خطرناک باشه. سیگار یکی از اون دروازه است.
شما چند سالتونه؟
21 اردیبهشت 14 سالم.
من 12 سالم.
من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
من تازه 15 سالم.
منم 16 سالم
دیگه. و شما؟
من 17 سالم.
من هایی 18
سیگار کشیدن بیشتر از همه منجر به بیماری قلبی، کبدی، ریوی میشه. بیماری مصرف سیگار، سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری مزمن، انسداد ریه شامل برونشیت مزمن، سرطان، سرطان ریه، حنجره و پانکراس.
و این شروع اعتیاد بود.
اون موقع چند سالتون؟
من 16 سال. شاید کمتر. بچه‌ها رو می‌دیدیم که سیگار می‌کشیدن، فکر می‌کردم سیگار کشیدن مثلا احساس بزرگی میاره، قدرت میاره. اینم بگم که از سیگار کشیدن من شروع شد تکی تکی یواشکی تا اونجا هم که می‌رفتم مغازه سیگار بگیرم حتی به من نمیداد. من سیگارم یواشکی برداشتم. من یادم به خاطر اینکه سیگار به من مغازه نمیداد، مثلا یه نفر که سیگار می‌کشید تو خیابون دنبالش می‌گردم، تا ته سیگارشو بندازه برم داشتم سیگارشو می‌کشید. من الان بعضی وقتا میشینم بهش فکر میکنم، میگم چه طرز فکر اشتباهی بود، چه طرز فکر اشتباهی بود که من داشتم.
سیگار قلیان، دروازه هایی به سوی اعتیاد.
شنونده برنامه گلیا پوش هستید، کاری از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیو سلامت. موضوع برنامه امروزمون مقصد هست و جناب دکتر علیرضا ناظم بافقی، دکترای تخصصی مطالعه اعتیاد، استاد گرانقدری هستن که امروز داریم باشون گفتگو میکنیم. آقای دکتر ناظم بافقی، بخش انتهایی برنامه هست و من میخوام از شما در مورد این مسیر زندگی بپرسم که برخی اوقات از این دوره نوجوانی، یعنی موقعی که خیلی هم نمیدونیم داریم کاری که انجام میدیم به کجاها ختم میشه، مثل مصرف سیگار در سنین پایین که اتفاق میفته و خیلی از این موارد، چه توصیه‌ای دارید برای این سنین و پدرمادرهایی که این فرزندان این چنینی دارند؟
ببینید، شاید بهترین کتابی که من تا به حال خوندم در این موضوع کتاب آقای دکتر گینوت باشه که دقیقا در زمینه تربیت فرزندان راه حل‌های بسیار قشنگی مطرح کرده. برخلاف این که خانواده وقتی فرزندشون از مدرسه میاد خیلی از اوقات میگن چی شد چی نشد، درسات خوندی درسات نخوندی، من یادمه وقتی این کتاب رو مطالعه میکنم و بعدش هم مباحثش رو توی جلسه اولیا مربیان مطرح میکردم، بیشتر راهکارای اینا میگفت که آقا یاد بگیرید با فرزندان خودتون همراهی و همدلی بکنید، از فرزندتون بخواید که خودش شروع کنه به صحبت کردن و اگر مشکلی مسئله چیزی وجود داره شروع کنه به بیان کردن، سینجیمش نکنید و اون را از درکی میاد تو شروع نکنید به یک بررسی های ناخوشایند، کیفشو ببینم چی شده امروز، کیفت چی داشتی، غذات خوردی نخوردی، بذارین یک مقدار اون احساس استقلال فرد زودتر شکل بگیره، رشد فکریش زودتر شکل بگیره و این ماحصلش این بشه که بتونه خودش مسائلش را حل و فصل کنه و اونجا که نمیتونه بیاد در قالب درد دل با شما بیان کنه. متاسفانه در خیلی از قسمت‌ها ما می‌بینیم علاوه بر فرهنگی ما این ضعف رو داریم که ارتباط قشنگی بین والدین و فرزندان وجود نداره. فرصت گذاشته نمیشه که به این درد و دلها گوش داده بشه. اون فرد افراد دیگری به عنوان دوستان خودش انتخاب میکنه، سراغ همتاهایی میره که غالباً و متاسفانه افرادی هستن که میرن اون فرد رو به سمت گرایش‌هایی میکشونن که ناخوشاینده و زمانی ما متوجه موضوع نشیم که کار از کار
گذشته.
بنابراین باید تو اینجور مواقع اگر میخواییم روند درستی را در تربیت انتخاب کنیم، همواره فرد را تحت نظر داشته باشیم، ولی نه به عنوان اینکه سیمجیمش کنیم، به عنوان اینکه همراهش باشیم، به عنوان اینکه همدلش باشیم، به عنوان اینکه اگر جایی اومد پرسید فلان مسئله من متوجه نمیشم، اگر خودمون هم بلد نیستیم جوابش رو بدیم، از کسانی که در این زمینه تبحری دارن کمک بگیریم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر ناظم بافقی. به انتهای برنامه رسیدیم. بسیار سپاسگزارم، خوشحالم که در این برنامه با شما گفتگو کردیم. متشکرم
از شما و خدا نگهدار.
با شما خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم. خب این فضایی که آقای دکتر ناظم بافقی مطرح کردن، این فضایی بود که خانواده با یک فضای امن باشه و اینکه ارتباط مؤثری بین پدر و مادر، خودشون و فرزندانشون وجود داشته باشه. چقدر اینجوری داریم زندگی میکنیم و یه مروری تو زندگیمون داشته باشیم. متشکرم و اما تا رهایی راهی نیست.
تصمیم گیری منطقی را به فرزندان خود آموزش دهید، زیرا تصمیم گیری های ناگهانی، مطیعانه، احساسی و اجتنابی از سوی آنها زمینه را برای انحراف به سوی رفتارهای پرخطر فراهم خواهد ساخت.
تا کی قراره بی کولری علاکی؟
مگه نگفتم اسمشو نیار؟ پدرتون خوشش نمیاد؟
آخه مگه با نگفتن اسمش خنک میشی؟
بعدشم وقتی که میشه به این راحتی یه دونه از این اسمشو نیار خرید.
باشه راجو چی حرف میزدیم؟
اسمشو نیار،
یه اسمشو نیار کم مصرف.
راست میگن، خریدشم قسطی و خیلی به صرفه.
حالا اینجا که میشه این اسمشو نیار کم مصرف قسطی با صرفه رو خرید، کجا هست؟
فروش ویژه انواع کولرها شرایطی استثنایی در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-849.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها، از تخفیف های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شدید و علاوه بر آن فقط با حضور در شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. بخری نخری بردی. شهر لوازم خانگی.
ثبت نام داوطلبان انتخابات 14th دوره ریاست جمهوری از پنجشنبه 10 خرداد ساعت 8 صبح آغاز و تا دوشنبه 14 خرداد در محل وزارت کشور انجام می شود. دارا بودن شرایطی از جمله حداقل 40 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام، داشتن حداقل 4 سال سابقه مدیریت عالی مثل استانداری، وزارت، نمایندگی مجلس و داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا یا معادل آن جهت ثبت نام از داوطلبان الزامی است. ثبت نام داوطلبان انتخابات 14th دوره ریاست جمهوری از پنجشنبه 10th خرداد ساعت 8 صبح و تا دوشنبه 14th خرداد در محل وزارت کشور انجام می شود. به یاد داشته باشید مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد. ستاد انتخابات کشور.
آرزو می‌کنیم که برنامه‌های امروز رادیو سلامت تا به این لحظه مورد استفاده شما علاقمندان قرار گرفته باشه. آخرین برنامه‌ای که از این بخش به شما تقدیم می‌کنیم در مانگاه چاقی نام داره. بشنوید.
در مانگاه چاقی
به نام خدا و سلام، اوقاتتون به خیر و سلامتی. روند هشدار دهنده و رو به گسترش اضافه وزن و چاقی و پیامدهای زیانبار اون از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی در حدود 2 میلیارد نفر بزرگسال دچار اضافه وزنند و 650 میلیون نفر چاقند. همچنین بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، تعداد افراد چاق 5.5 برابر و افراد دارای اضافه وزن 3.5 برابر شده است. چاقی منشأ بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های قلبی عروقی، سکته های قلبی و مغزی، کبد چرب، فشار خون بالا، دیابت نوع 2، انواع سرطان ها و نارسایی کبد و کلیه است. اضافه وزن و چاقی به طور عمده به دنبال تغییر در سبک زندگی از جمله الگوی غذای مصرفی و بی‌تحرکی به وجود میاد. در ضمن مشکلات خواب، اضطراب، افسردگی و روابط بین فردی تأثیر مستقیم بر سبک زندگی دارد. اگه شما دوستان هم چاق هستید یا اضافه وزن دارید و میخواید به وزن ایدئال یا وزن سلامتی خودتون برسید، کافیه در زمان پخش برنامه اطلاعاتتون رو به 30102 ارسال کنید. بله، اینجا در مانگاه چاقی رادیو سلامت. خوش آمدید به این برنامه. ممنونم که باز هم ما رو میشنوید. امروز هم با حضور کارشناسان این برنامه به علتیابی چاقی و اضافه وزن می‌پردازیم و در ضمن توصیه‌های این عزیزان رو خواهیم شنید. جناب دکتر غلامرضا محمدی فارسانی، پزشک و دکتر تخصصی تغذیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خدمتشون هستیم. آقای دکتر فارسانی سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت
خیلی ممنونم. سرکار خانم دکتر مروارید عالی شاه، متخصص روانپزشکی و فلوشیپ طب روانتنی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم امروز در کنار ما هستن. خانم دکتر عالی شاه عزیز سلام عرض میکنم، خوش آمدین.
مرسی، ممنون. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ممنونم. و جناب آقای دکتر سجاد احمدی زاد، استاد محترم فیزیولوژی ورزش که ایشون از دانشگاه شهید بهشتی هستن، خدمت شما آقای دکتر احمدی زاد سلام عرض میکنم و به شما هم خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم حاجی زاده و همکاران محترم خانم دکتر عالی شاه و آقای دکتر فارسانی و همچنین شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
اما امروز آقای هومن فتحی در کنار ما هستن در درمانگاه چاقی رادیو سلامت. بریم صدای ایشونو بشنویم.
فتحی هستم، وزنم 125 کیلو و قدم 190 هستش. سنم 47 سال. تا به حال اصلا رژیمی نگرفتم، چه زیر نظر پزشک غیر از اون تا به حال رژیمی نذاشتم. در دوران جوانی ورزش بیشتر میکردم، ولی متاسفانه الان به خاطر مسئله کاری و زندگی ماشینی که هست نه اصلا ورزش نمی. من مدیر شرکت ساختمانی هستم. مهمترینش فکر میکنم که به دلیل کم تحرکی و استفاده از قند زیاد توی رژیم غذایی، بیشتر غذاهای گوشتی، غذاهای چرب و شیرینی، متاسفانه از این نوشابه‌های انرژیزا خیلی زیاد مصرف میکنم. خدا رو شکر هیچ گونه بیماری ندارم و هیچ داروی هم مصرف نمیکنم. روحیم خوبه، خیلی شاد و پرانرژی و امیدوار، همه چیز عالی. من در طی روز و حتی شب خیلی ریز خوابی خیلی زیاد دارم. خیلی خواب زیادی ندارم، مشکل خواب ندارم. حدودا 7 تا 8 ساعت. حدودا یک بامداد تا 8 تا 9 صبح. افراد دیگه خانواده کسی چاق نیست. بیشترین تاثیری که داره چیه؟ که خب سختم هست سری حرکات یا توی پوشیدن لباس دلخواهم، پوشیدن پیرهن دوی اصولا باز میمونه بین دکمه ها و خب دیگه مجبورم که لباس های راحت‌تر و حالت تیشرت میدوشم. من اذیتم، ناراحتم از اینکه چاق هستم. سابقه هیچ گونه جراحی، چه زیبایی چه غیر زیبایی نداشتم. حدود 32-33 همزمان با کم شدن تحرک هم، چون تا قبل از اون به صورت حرفه‌ای ورزش میکردم، شنا میکردم، یه بعد از اینکه تحرکم کم شد پرنده چاقیم شروع شد و هرچند که سنم بالاتر میره به نظر شدت بیشتری میگیره.
آقای هومن فتی سلام، خوش آمدید.
عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و پزشکان محترم.
خیلی متشکرم. آقای فتی از کجا تماس گرفتین؟
از تهران.
از تهران. خیلی ممنونم. فرمودین چند سالتونه؟
47 ساله.
آقای دکتر فارسانی بفرمایید.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمتتون آقای فتی. حالتون خوبه انشالله؟
ارادت مندم. عرض سلام و خسته
نباشید. من یه چند تا سوال رو یه بار خدمتتون بپرسم. اینی که فرمودین از کی چاقیتون شروع شد؟
از حدود 32-33 سال دیگه روند چاقی کند شروع شد و خب هرچه سن بیشتر میشه.
یعنی قبلش اصلا چاق نبودین؟ مثلا 20 سالتون بود و اینا چاق نبودین؟
نه اصلا. شکر.
فرمودین چه اتفاقی افتاد از 30 و چند سالگی، 32-33 سالگی که چاقیتون یه دفعه شروع شد و اضافه شد؟
آی دکتر، روند تحرک هم کم شد و ورزش هم تقریبا کم بقید شد و از طرفی خب توی رژیم غذایی من فکر میکنم که تغییراتی ایجاد شد.
آها، یعنی قبلش ورزش حرفه‌ای میرفتین که بعد این ورزش حرفه‌ای رو قطع کردین؟
بله دقیقا از همینطوره.
آها، توی بحث وضعیت تغذیه‌تون هم شرط کاریتون تغییری چیزی ایجاد شد توش که باعث شد غذاتون عوض بشه؟ تأهلی چیزی اتفاق افتاد؟ یه چیزی که چه تغییری، چه عاملی باعث شد که غذاتون عوض بشه؟
هم وضعیت تأهل و همین که خب به خاطر مسئله کاری اصولا غذا رو دیر وقت، یعنی قبلا شام رو زودتر میخوردم، 7 تا 8 شب میخوردم، ولی بعد از اون دیگه و همین الان هم تقریبا میشه گفت شام در ساعتهای آخر شب شام میخورم.
آها، یعنی عملا نظم در خوردنتون به هم خورد، کنار این که خب اون نوع خوردن و در واقع غذا هم تغییراتی ایجاد شد براش. کی ارزیابی سلامتی داشتی؟ یعنی آزمایشی چیزی تا حالا رفتین؟ پیش همکارای پزشک جایی رفتین مثلا فشار خونتون رو بگیرن؟ مثلا از لحاظ سلامتی ارزیابی تا حالا شدین؟
نه، فقط در حد فشار خون و فشار خون رو گرفتم، ولی نه اینکه یک چکاپ کامل کرده باشم انجام ندادم. با توجه به اینکه خب مشکل خاصی رو نداشتم چکاپی رو انجام
ندادم. آه، یعنی چون علامتی چیزی نداشتین پیگیری هم نکردین؟
نه واقعیتش نداشتم. باید مسئله که لازم هست تو این
بله حتما
متاسفانه از این نوشابه های انرژیزا در طی روز زیاد مصرف میکنم، یعنی چون برنامه منظم غذایی ندارم.
من اینجا میپرسم آقای فتی چرا اضافه شد؟ چرا بیشتر مصرف کردین؟ دوستش داشتین؟ خوشمزه بود؟ احساس نیاز کردین؟ چرا بیشتر مصرف کردین؟
واقعیت هم این که خب به خاطر اینکه شاید برنامه منظم غذایی نداشتم، این یک جایگزینی بود که
فکر میکنم سریع قند رو تامین میکرد و یه کارات سرحالی به هم میداد و خب حالا به خاطر وجود کافئین داخلش هم فکر میکنم یکم دیگه از اعتیادآور یا عادت هم ایجاد میکنه.
آها بهم بگین علاوه چاقی وضعیت توزیع چربی تو بدنتون چجوریه؟
بیشتر شکم دارم.
آها چاقی شکمی داره، اون چاقی سیبیه داره اذیتتون میکنه.
بله دقیقاً.
خب خیلی ممنون. شما برامون یه مثالی میزنیم مثلا دیروز یا دو روز گذشته صبحونه نهار شامتو به ما بگی، صبحونت چه ساعتیه، چی میخوری، نهار چیه، میان وعده ها چیه، یه خود دقیق تر بهمون بگی. مثلا دیروزتو بهمون میگی؟
برای دیروز صبحانه نخوردم به خاطر اینکه خب با عجله.
آها که معمولا هم پیش میاد صبحونه نمیخوری؟
بله، ولی صبحانه که نمیخورم همون داخل ماشین به سمت مسیر کار که میرم شکلات و نوشابه انرژیزا میخورم، مثلا حدود ساعت 9:30 صبح.
بله 9 تا 10. خب بعد میریم تا محل کار.
بله محل کار حدودا ساعت مثلا حدود 1:30 بوده که نهار خوردم.
نهار رو از منزل میبریم اونجا تهیه میکنیم؟
نه
تهیه میشه براتون؟
تهیه شده. بله. و
مثلا دیروز چی خوردی؟
چلو کباب خوردم.
چلو کبابی که از بیرون بود. معمولا یه پرس چلو کباب و همه شو میتونین بخورین؟
کامل میخورم.
کامل. معمولا نونم با برنجتون میخوری؟
نه نون خیلی مصرف نمیکنم.
خیلی. بپرسم از مثلا 9 و 10 که تو مسیر اون انرژی زاهر رو خوردین تا نهارتون هیچ چی نخوردین محل کار؟
مثلا چای یا قهوه. چرا دیروز
باش چی خوردین؟
با بسکویت مثلا.
آها با بسکویت هم خوردین.
بعد از نهار دیگه در حد همون مثلا چای یا قهوه خوردم.
معمولا تا... قهوه‌تون از این 3 در 1 و از این اینایی که چیزا
بله 3 در 1
اینا رو معمولا هم با یه چیز شیرین می‌خوری؟
بله دیگه حالا یا کنار کاتل کیک یا بسکویت بله یا شکلات. بله دقیقاً همینطور که می‌خوام. بله.
معمولا تو چه بازایی می‌خوری؟ مثلا هر 1 ساعت 1 ساعت 2 ساعت 2 ساعت
مثلا هر 1-2 ساعت نه 2 ساعت مثلا 2 ساعت یک بار
میرین تا شام. شام هم بهمون میگی؟
قبل از اون هم چای آیدسو یکی دو تا چای هم باز محل کار خوردم که بیشتر سعی میکنم شکر نخورم. حالا به خاطر این که شنیدم که شکر طبع سرد داره و میتونه بیماریزا باشه چای رو بیشتر با نبات میخورم که گرم، یعنی یه طبع گرم.
شیرین میکنیم با نبات؟
بله شیرین میکنم. بله.
شامتون چه ساعتی بود؟
شام دیگه حدود ساعت فکر میکنم 11 شب
آه که منزل نوش جام میکنم.
بله.
چی خوردید دیشب؟ یا معمولش چیه؟
ماکارونی خوردم ولی اصولاً معمولاً غذای گوشتی یا با برنج اصولاً میخورم.
آه مثلا ماکارونی خوردی، تردیگش هم خوردیم؟
بله ترد.
چربم بود؟
بله.
میتونیم مقدارشو به من بگین؟ حالا یا قاشقی یا بشقابی یا لیوانی؟
یه مشاب کامل پر سرپر. بله
خیلی. کنارش هم نوشیدنی چیزی داشتی؟
بله نوشابه هم خوردم کنارش. بله.
آها چه ساعت اومد خوابیدین؟
فکر میکنم مثلا 1 ساعت بعد هم خوابیدم.
از شام تا خواب هم چیزی خوردین؟
میوه، در حد میوه خوردم. بعد میوه و بعد دیگه چیز شیرین نخوردم. ولی این بین آقای دکتر بین نهار تا شام باز متاسفانه از همون نوشابه های انرژیزا در حین حرکت و در حین حالا فعالیت کاری باز استفاده کردم یکی دو چای دیگه.
خب خیلی ممنون. من یه سوال پرسم که اصلا حالا خانم دکتر آلیشا انشالله کمک به ما میکنن تکمیل میکنن، اینی که اساسا الان چرا به ما زنگ زدی؟ دنبال چی؟
آقای دکتر احساس میکنم که سرحالی رو ازم گرفته، یعنی چاقی خدا رو شکر هنوز مشکلیه، مثلا بیماری در من ایجاد نکرده ولی اون فرش بودن و اون سرحال بودن رو گرفته. لباس دلخواهم رو نمیتونم بپوشم و کچربار دیگه خیلی سخته برام پوشیدنش. یه موقعی میخوام من حتی مثلا دلارشم بند کفش ببندم سخته، مجبورم که خب از کفشای راحت‌تر استفاده بکنم و یه مقداری هم نگرانی. حالا رادیو سلامت رو گوش میکردم و مسائلی که و مشکلاتی که خب چاقی ایجاد میکنه یه مقداری نگران شدم. همیشه علاقه من دیدم که خب یک رژیمی رو رعایت بکنن یا یه اصول تغذیه‌ای رو رعایت بکنن ولی الان مصرتر شدم که اقدام.
حالا الان خودت خیلی مشتاقی که لاغرشی یا بقیه اصرار دارن؟
نه خودم راستش بخیر شخص خودم فقط.
خب خیلی عالی، خیلی ممنون. من یه سری توصیه ها رو دارم.
بله حتما آقای دکتر.
آقای فتی اگر واقعا چون نمایه توده بدنیتون اون شاخص توده بدنیتون یه عددی به ما میده که گویای میزان چاقی شماست که عددش 34.6 نزدیک 35، خیلی عدد خیلی بالاییه، قضیه خیلی خیلی جدیه، یعنی قطعا این چاقی، حالا اگر آزمایشو که حتما باید انجام بدین، قند، چربی، وضعیت کبدیتون، اینا تهدیداییه که قطعا برای شما وجود داره. خیلی هاشم ممکنه علائم بالینی نداشته باشد، اما یه وقتایی آدم سر میندازه که خدای نکنه.